آهان، خلافت عباسیان.
آب باری کلا به مادری، خلافت عباسیان.
ببینم باره کجا؟ حتما دانشگاه.
نه، برای دل خودم میخوام بدونم که بلد باشم.
یعنی منم مثل شما باید حتما یاد بگیرم باید بلد باشم؟
اجبار نیست، ولی خب بدونین بدم نیست. یعنی آدم هر چیزی رو که بدونه خوبه، یه جایی به دردش میخوره. عرضم به حضور انور مادری جان این که حکومت عباسیان حدود 8 قرن ادامه داشت. 8 قرن هم مادری، عمری ها زیاد بودا. از سال 132 هجری شروع میشه، سال 923 هجری هم منقرض میشه. عصر عباسیان به لحاظ سیاسی خوابتون میاد؟
نه.
چرا؟ خوابتون میاد؟
نه.
ولی احساس میکنم خوابتون میاد؟
نه.
پس چرا چشاتون این شکلی شده؟
چشام خب مدلش اینجوریه.
منو بگو تاسه، میخواستم بریم سراغ فیلم.
خب بریم سراغ فیلم.
هرچند من هنوز فیلم غروب شماره ندیدم، اثر هنرمندانه شما که واقعا آدم میمونه توش که چجوری شما اینه رو خلق کردی.
نه مادری، به نظر من شما برو بخواب.
ای به نظرت برم بخوابم؟
بله شما برو بخواب، این هم برای شما خودتون خوبه هم برای من.
یعنی اینجوری بهتره؟
بله، از هر جهت که فکرشو بکنین.
ما زمانی که به امام هشتممون وابستگی عاطفی پیدا کردیم، وابستگی دینی پیدا کردیم، در دوره عباسیه بود که مأمون خلیفه اون موقع وقت که حس حسادتش گل کرد و از این ترسید که اگر همه ما وابسته بشیم به امام رضا، این حکومتش رو از دست میده، که به فکر قتل امام رضا در اومدن و با انگور زهرالود بوده یا رطب زهرالود که ایشونو مسموم میکنن. ولی بعد از دیگه ما این نبود که دست از امام رضا بکشیم، اماممون بکشیم، امامامون بکشیم، دینمون رو ترک کنیم. نه، وابستگیمون بیشتر شد به دین اسلام و الان هم هست، الان هم امام رؤوف ما سپاسگزار.
اولین حاکم سلسله عباسیان از صفا و آخرین نیز از مستعصم بودند. اما در این بین مأمون پسر هارون الرشید که حضرت امام رضا علیه السلام را مسئول نمود و متوکل دومین خلیفه عباسی و مستعصم، 37 خلیفه عباسی و آخرین آنها از دیگر حکام صفاکتر و ستمگر بودند. و این گونه بود که متوکل در سال 247 هجری در حال مستی به دست مستعصمین ترکنژاد خود کشته شد و مستعصم نیز از هولاکو شکست خورد و خزاوند خلفای عباسی را تسلیم کرد و به فرمان هولاکو او را در نمد پیچیده و آنقدر مالیدند تا هلاک شد. شریفی کردستان.
بله آقای حسن قیاسوند از میدان ونک گفتن که همینجا نزدیکمونن، گفتن سلام به مجری رادیو فرهنگ، برنامه قشنگ و جذاب و شنیدنی کافه نیمروز و سلام ویژه به جناب آقای آرش مومنی عزیز.
برادر شما آقا ما که خیلی مخلصیم.
ببینید
خیلی
حیامت اومد براتون. خانم عادله غلامزاده از آستانه اشرفیه گفتن سلام، خدا قوت به اهالی محترم مجله نیمروز. محبت امام رضا علیه السلام در قلب من اولین باری بود که به زیارتشون رفتم و تاثیر معجزه هاشون رو در زندگیم حس کردم و حالا متوجه میشم که چرا حب این حضرت دل مردم رو روشن کرده. اما در اولین سفرم خودم حس میکنم کمتر تونستم جایگاه این حضرت رو درک بکنم. دوست دارم دوباره نصیبم بشه و بازم بتونم برم و به این درک برسم. دوست دارم در مورد موضوع برنامه بیشتر بدونم. سلامت باشید و دلتون پر امید. خب مهمان داریم.
چقدر خوب.
از اتاق نمونه خانی گفتن آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر. آقای مجدی سلام، خیلی خوش آمدید به مجله نیمروز.
سپاسگزارم، سلام عرض می‌کنم.
زنده باشید.
اجازه میدید منم چاخ سلام عرض. آقای مجدی سلام عرض کردم.
سپاسگزارم، سلام عرض.
خیلی خیلی خوش آمدین.
خوش
آمدید. آقای مجدی خوش آمدید.
سپاسگزارم.
زنده باشید. آقای مجدی امروز که درباره حکومت عباسیان صحبت می‌کنیم، به واسطه اینکه ورود امام رضا به ایران سبب شد که یک پایگاه دینی هم در مشهد به وجود بیاد و خود این مرکز هم در واقع با معماری خاص خودش و با هنرهایی که به این مجموعه راه پیدا کرد میتونه خیلی مورد توجه باشه. گفتیم از محضر شما استفاده بکنیم. به خصوص امروز بیشتر درباره ذریح امام رضا علیه السلام صحبت بکنیم، به خصوص اینکه خب چندین بارم این ذریح عوض شده و فکر میکنم یکی از در واقع مظاهر هنر ایرانی حالا در شکل‌های مختلفشه. از صحبت‌های شما استفاده می‌کنیم آقای مجدی.
خواهش می‌کنم. در واقع میتونیم بگیم ذریح های ساده ابتدا به ساکن در جای مختلف ایران، همینطور در کشورهای دیگر اسلامی به صورت چوبی به شکل‌های مختلف وجود داشته. اینو من یه بارم صحبت کردم که ذریح سابقه بسیار کهنی داره، یعنی که جعبه هایی که بر سر مقابر گذاشته میشده بر سر مقابر بزرگان، حالا اهم از شاهان و از حضور شما در مثلا مصر باستان ما داشتیم، در جای دیگه هم بوده که بعضیش از این رفته، بعضی با توجه به شرایط اقلیمی باقی مونده.
درست.
بنابراین اکثر اینها چوبی بودند و روی ذریح‌های اولیه رو توسط ورق‌های فلز مثل ورق‌های طلا در واقع به یک نوع چوب رو مانع خوردگی و آسیبش می‌شدن.
درست.
مشبک کاری از اون هنرهایی است که من فکر می‌کنم اینجا، یعنی مشبک چوبی هم در پنجره ها دیده میشه، در
بخش‌های
مختلف در اروسی ها دیده میشه، در معماری هستش. اینجا هم از این هنر بهره میگرفتن. اما وقتی که نگاه میکنیم به سیر در واقع ذریح‌سازی معبد امام رضا در واقع از آغاز تا آخرین ذریحی که الان فکر کنم ذریح سیمین و زرین اگر اشتباه نکنم نامش هست، حالا چون اسامی مختلف داره، اون ذریح چوبی که ابتدا ساخته میشه در دوره‌های آغازین و ذریح دوم که در واقع نگین نشانه است، همینجوری ما می‌بینیم که پیشرفت می‌کنه و اون روش ذریح سازی شاید با همین ذریح‌ها هستش که تحول پیدا می‌کنه. استفاده از فولاد، استفاده از مشبک‌های فلزی که جایگزین مشبک‌های چوبی میشن در اینجا خودشون نشون میده و نشون میده که در واقع هدف این بوده که همون ساختار حفظ بشه ولی ماندگارتر باشه، چون با گذر زمان متوجه میشیم که تعداد زوار بیشتر و بیشتر میشده و طبعا آسیب هم بیشتر میشده و به خاطر همین که ما ذریح‌های بعدی رو میبینیم روشون اون فرم‌های در واقع گویی مانند که به هم متصلشون میکنه به این دلیل به وجود اومده. اگه بخوایم به طور ساده بگیم که چگونه این گویی‌ها به وجود اومدن در ساختار،
حالا جالبه برام
به خیلی ساده است. ابتدا به ساکن اصلا همچین گویایی وجود نداشته، خاطر حفاظت و در واقع تقویت مفاصل چوبی کار انجام شده. بعدن اومدن چیکار کردن؟ کل اینها رو از فلز ساختن، یعنی از مفتولهای فولادی، مفتولهایی که در داخلش یک مشبک فلزی هست و وزن ذریح‌های امام رضا هرچقدر ما میریم جلو از ذریح آغازین چوبی که ساخته شده، ذریح نگین نشان، ذریح زمان فتح علی شاه که ذریح سومی هستش و ذریح شیر و شکر که چهارمی هستش که من فکر کنم کودک بودم یادم این ذریح شیر و شکر رو که شاید سال 56 من یادم. من سال 56ش رو یادم میکنم. خب البته به اصطلاح سالم‌تر بوده، به تدریج فرسوده شد. همین ذریح
شاه فولادی بود
جانم،
اونم فولادی بود، شیر و شکر
داخل فولاد هست ولی بیرون نقره کاری هست.
درسته.
یعنی ما اونچه که از بیرون میبینیم به صورت نقره، اینا همشون روکش هست.
بله درست.
ساختار داخلی به صورت یک مشبک در واقع با فرض کنیم مثل میلیت چه شکلیه همچین حالتی. بله. خب هر چقدر میایم جلو اینا وزنشون بیشتر میشه. البته خب تزیینات، قلم زنی ها، ما هنر ایرانی میتونیم بگیم در این ظریف سازی خودشو نشون میده. در شیراز هم، در شاهچراغ هم ما همچین ساختاری رو داریم. اگه شما داخل ظریف رو نگاه بکنید به نسبت بیرون ظریف، متوجه میشید که برخلاف بیرون ظریف که به وسیله فلز کار شده و به وسیله نقره و حالا مثلا ورقای طلا یا به وسیله مثلا آب طلا دادن و متاسی که مثلا فرض کنه رنگ و میناکاری حتی استفاده شده، ما در داخل میبینیم که بیشتر از هنرهای چوبی استفاده شده. یعنی در داخل ظریف هیچ گونه فلزی خودنمایی نمیکنه در تزیینات بیشتر، و میتونیم بگیم که حالا در طی تاریخ 100 سال اخیر نتیجه هنرنمایی خاتمکارای شیراز بوده اکثر این نمونه ها، و در جاهای مختلف ایران این بزرگان کار کردن. یعنی ما استادهای شناخته شده ای رو داریم که شاید خیلی اسمشون رسانه‌ای نشده باشه، ولی زحمات بسیاری رو در این زمینه ها متقبل شدن و شبانه روز کار کردن تا تونستن همچین ظریف‌هایی رو در واقع بسازن و به اقصی نقاط حتی کشورهای همسایه و به اطوات عالیات هم منتقل بکنن، و در اونجا این اثر هنری رو می‌بینیم که با یک ساختار ایرانی کاملا مشاهده می‌کنیم در کشور عراق.
درسته. آقای مجید چند وقته که این ظریف فلزی شده؟ یعنی می‌خوام بدونم آخرین ظریف‌های چوبی برای کی بودن؟
من فکر می‌کنم ظریف فلزی بیشتر دور قاجار هستش که بتون مثلا فولادی، ولی از ظاهرا دور صفوی این اتفاق ممکن افتاده باشه. ولی بیشتر دور قاجار هستش که تلاش می‌کنن که یک بازسازی انجام بشه در این در واقع ظریف‌های مختلفی که در ایران، چون یک تونه ظریف نیست، خیلی ظریف متعددی وجود داشته، کوچک و بزرگ، ابعاد مختلف. در دوره صفویه و در دوره قاجار یک در واقع تلاش همگانی صورت میگیره برای بازسازی و ابقا و احیاء و مرمت این آثار که حالا تا اونجا که تونستن عوض کردن. ولی خب ما در بعد از انقلاب هم همین تحولات رو داریم. مثلا بعضی از آثاری که میبینیم به عنوان مثال، من باز به شاهچراغ اشاره میکنم، کل اون گنبد و ساخت سازه های زیرش و تمام اون رواقا و غیره، تمام اینها الان آنچه که شما میبینید بازسازی شده.
درسته.
این هیچ شباهتی به اندازه ساختاریش باید داره، یعنی دقیقا کپی کردن اونو، ولی مصالح و متریالش به اصطلاح هیچ ربطی به دوره قاجار دیگه نداره. اینا بازسازی و استحکام بخشی کامل شده.
درسته.
از فلز استفاده شده. خب در مورد در واقع آرامگاه حضرت امام رضا خب متفاوت هست با توجه به اینکه میدونی که تحولاتی که انجام شد در بیرونش بیشتر گسترش پیدا کرد.
بله.
در داخل هم همینطور، ولی سازه ها رو به اون صورت که بتونن به اصطلاح از بنیان تحول بدن همشون اینطور نبوده، ولی خب میتونیم بگیم ذریع آخری بسیار بسیار محکم هستش.
درسته.
در این حال که زیبایی شناسی خاص خودشو داره.
ذریع که الان هست؟
بله بله. این مهم استحکامش بالاتر، ضخامت ورقاش بیشتره، و این تمهیدی شد که اون ذریعی که در قبل در اصفهان ساخته شده بود در دهه 30 اگه اشتباه نکنم، خب اون فرسودگی نسبی نشون داده بود. الان تقریبا میتونیم بگیم مسائلی که در مورد این ذریعی که طراحیش با استاد فرشتیان بوده،
بله،
هم مسائلش دقت بیشتری درش شده که ماندگاری بیشتری داشته شده. ولی به هر صورت ببینید تماس زوار با ذریع چه بخوایم چه نخوایم این رو فرسوده میکنه.
درسته.
اتفاقی که
میفته. درسته. بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای مجدی.
متشکرم از شما آقای مجدی. با شما خداحافظی میکنیم. درود بر شما. خدا نگهدارتون. آقای مومنی تیتر این بخش.
اینم من باید تنظیم کنم بعد تیتر.
یه چند دقیقه دیگه.
آقای مومنی.
نه من همیشه
بذارین فکر کنم دیگه. هولشو نکنید.
من هولش نگردم.
فکر میکنم مثلا به این سمت بریم که روند ظریف سازی برای مقبره بزرگان دینی مضمونش باید این باشه، ولی خب تیتر باید یه مقدار جذاب تر
باشه. البته دیگه
بله شما تایپ کنید.
اول منم تیتر دو خطی هم مد شده، ولی روی همین موضوع باید یه تیتر خوب تر.
آقا ما به مد کاری نداریم، خیلی ممنون. حداقل کوتاه باشه. کوتاه بودن
بزنیم بکنن دیگه.
کوتاه بودن نه به خاطر فن خبر نویسی،
فقط به خاطر خودشون. بله دوری عباسیانه.
انگشتام چند وقت کار نکرده، همچین گرفته. ملاحظه کنی.
باشه
بریم اتاق نمونه خانی.
بریم 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 بریم.
تا
تاریخانه.
حکایت معروفی درباره بهلول شنیدیم که روزی زنی به نام زبیده خاتون بهلول رو در حال گلبازی دید. ازش پرسید چه میکنی؟ گفت بهشت رو میسازم. زبیده گفت بهشتت رو میفروشی؟ و بهلول فروخت. شب زبیده توی خواب دید که توی بهشته و بهش گفتن که این همون بهشته که از بهلول خریدی. زبیده به همسرش گفت و حالا همسرش کی بود؟ هارون و رشید عباسی. هارون هم به طمع افتاد که بهشت بخره، اما بهلول بهش نفروخت و گفت زبیده بهشت رو ندیده خرید، اما تو میدونی چه خبر رو میخوای بخری، به خاطر من بهت نمیفروشم. زبیده که توی این حکایت بهلول بهشت رو بهش فروخت و در واقع زبیده بهشت رو از بهلول خرید، همسر هارون و رشیده، دختر عموی هارون هم بود. از توانایی و زیرکی او نقلای مختلف کردن. کسی که نامش توی قصه های هزار و یک شب هم اومده، میگن خودش هم زنی هنرمند و اهل شعر بود و با علاقه‌ای که به علم و ادب داشت دانشمندان و شاعران رو توی دربار خلافت گرده هم می‌آورد. وقتی هارون به خلافت رسید، او زنی صاحب قدرت و نفوذ در دربار عباسی شد و حتی میگن که به طور غیر مستقیم حکم رانی میکرد. هارون از ازدواجش با زبیده فقط یک پسر داشت و اون امین بود. فرزند دیگر هارون یعنی مأمون از زبیده نبود، میگن از زنی ایرانی و بعضی هم میگن از کنیزی به نام مراجل بود. زبیده بر امین هم بسیار تأثیرگذار بود، تا اونجا که امین رو ابن زبیده هم خطاب میکردن. زبیده چنان در خلافت هارون نقش داشت که میگن حتی در سقوط برمکیان هم نقش بازی میکرد. یکی به دلیل نزدیک شدن هارون به کنیزی که گویا از آن جعفر برمکی بود و دیگری توی ماجرای ولایت عهدی امین که جعفر برمکی از امین خواست سه بار سوگند یاد کنه. امین با بیمیلی سه بار قسم یاد کرد. میگن زبیده اونجا کینه جعفر برمکی رو به دل گرفت. نفوذ و دخالت برمکیان بر تصمیم‌های هارون هم گویا خوشایند زبیده نبود. شاید تسلط او رو تحت تأثیر قرار می‌داد. علاقه زبیده به تنها فرزندش امین به حدی بود که با هارون بر سر ولایت عهدی او مجادله می‌کرد. میگن حتی هارون از ولایت عهدی امین پشیمون شده بود و می‌خواست مأمون رو ولایت عهدی بده، که با مرگش البته این اتفاق رخ نداد. داستانی که از او در هزار و یک شبه برمیگرده به کنیزی که هارون به همسری گرفته بود. البته زبیده همچنان همسر و سوگلی هارون بود، اما در داستان هزار و یک شب میگه زبیده ترتیبی داد که او کشته بشه. با بخشی از هزار و یک شب این بخش رو به پایان میبرم. چندی بر این بگذشت که خلیفه از سفر بازگشت و خاطرش به کنیزش قوت القلب مشغول بود. اسمش قوت القلب بود و به خیال او عشق همی باخت. چون به قصر آمد، غلامان و کنیزان را سیاه پوش دید. از سبب باز پرسید، بیان کردند. فریاد برکشید و از خود برفت. چون به خود آمد، از مقبره قوت القلوب باز پرسید. زبیده گفت او نزد من بسی عزیز بود، در قصر به خاکش سپردم. چون قصه به دینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.
باز هم مهمان داریم، آقای دکتر علی اکبر عباسی، پژوهشگر تاریخ. آقای دکتر عباسی، خیلی خوش آمدید به مجله امروز.
ممنون. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای مؤمنی.
آقای دکتر عباسی، خوش آمدین قربان.
سلامت باشین. ممنون، بزرگوارین.
زنده باشین. آقای دکتر، توی بخش اول هم که صحبت می‌کردیم یه اشاره‌ای به این شد که حالا طاهریان و صفاریان و اینا یه مقاومتایی کردن و بحث این هم بود که به هر حال عباسیان از در مکروفریب هم وارد شدن و اینجا هم متوجه این مکروفریب شدن، اما باز به هر حال علارغم این که مقابل حکومت عباسیان یه ایستادگی هایی کردن، اما اقدام جدی نشد که مثلا عباسیان رو براندازن یا اینکه دیگه به طور کلی مثلا پاشون رو از حوزه ایران بخوان بر بچینن. یعنی میبینیم که مثلا خود طاهریان هم همچنان نیاز داشته که دست کم از نظر شرعی وامدار حکومت عباسیان باشه. خواستم از شما بپرسم که چرا به واقع یک مقاومت جدی انجام نگرفت و در واقع حکومت فریبکار عباسی رو تلاش نکردن که بر بندازن، که کار بعدن حالا به هلاکو خان رسید.
بله، تا قرن ها و تا قرن هست.
بله
بله، واقعیتش این هست که بعد زمان امام رضا، یعنی سال امام رضا که 203 شهید شدن، 205 دیگه ما اولین حکومت ایرانی رو داریم. آه. حکومت طاهریان رو،
ولی باز تاییدش رو از عباسیان
میگیرن. ولی احسن 50 سال هستن ولی وابسته به عباسیان هم، تایید و خلعت و لباشون رو انگار از عباسیان میگیرن.
خب چرا؟
صفاریان هم اول حالتی بودن که کامل ضد عباسی بودن، ولی بعدن که قرار بود که مدت حکومت بکنن احساس کردن به در واقع اون اوکی و تایید و خلعت و لوای عباسیان نیاز دارن. دلیل اصلیش این بود که حس عمومی این بود، ببینید مردم تو اون زمان، مردمی که در سراسر قلمرو عباسیان چه ایران و چه بیرون ایران بودن، بسیاریشون، نه همه، بسیاریشون، درست تمایلات اهل بیتی خیلی زیاد بود تو مردم،
دانه،
ولی بسیاری هم بودن که عباسیان رو خلیفه و جانشین پیغمبر میدونستن.
درست.
و چون مسلمون بودن میخواستن از کسی اطاعت بکنند که حکم حکومتیشو از عباسیان گرفته باشه، شرعی باشه.
درست.
جانشین پیغمبر خدا تاییدش کرده باشه. از نظرش امامیه عباسیان قاسب بودن، منتها عموم مردم تو اون دوران این ویژگی رو نداشتن، یعنی شیعه امامی نبودند.
بله.
و خب طبیعتاً وقتی مردم متقاضی بودن که کسی که حکومت میکنه باید خلعت و لوا از خلیفه عباسی داشته باشه، با اینکه مثلا طاهریان تو امور داخلیشون کاملا مستقل بودن.
بله.
و تو امور داخلیشون، از نصفاشون، اقداماتشون، کارهای فرهنگیشون، کارهای عمرانیشون، حکومت ایرانی طاهریان مثلا تو نیشابور آبادی های زیادی ایجاد کردن، مخصوصا عبدالله ابن طاهر، یعنی اصلاحات و اقدامات و معماری و شرایط فرهنگی واقعا خوبی رو هم ایجاد کردن، حالا نه آخر اولشون، همه دوره هاشون، ولی تو بخش هایی مثل عبدالله ابن طاهر این کار رو انجام دادن. منتها جهت تأیید مردم، جهتی که مردم اونا رو بپذیرن به لحاظ شرعی، چون مردم اعتقاد داشتن باید خلیفه که جانشین پیغمبره تأییدش بکنه، اونا
بله.
همیشه دنبال تأیید و اوکی خلفا بودن و خلفا هم از این وضعیت خیلی استفاده میکردن. خلفا در واقع تو اون 100 سال اول تو خیلی از مردم خودشونو جا انداخته بودن به عنوان جانشینان پیغمبر.
درسته.
حکومت های ایرانی مرحله به مرحله قدرتمندتر شدن، ولی هیچ کدومشون کامل مستقل نشدن.
درسته.
حتی حکومت های ایرانی آل بویان که کمی بعد آمدن، یعنی بلافاصله بعد از غیبت صغرا آمد، با اینکه حکومت های شیعی هم بودن، همونها هم حس میکردن که چون مردم بیشتر اهل سنت هستن و خلیفه رو قبول دارن، نمیشه خلیفه رو کنار گذاشت.
بله.
یعنی خلفا جوری توی اعتقاد مذهبی گروه‌هایی از مردم در واقع جا داشتن تو خیلی شهرها، جوری بود که واقعا این شدنی نبود برای آل بویه شیعی هم.
درست.
و یه فرصت مناسبی برای رقبای آل بویه حکومت‌های دیگر پیش می‌آمد که این حکومت شیعی رو نابود بکنن، که چرا جانشینان پیامبر رو از بین برده.
بله.
بنابراین اونا عباسیان رو با اینکه میتونستن از بین نبردن که به نفع قدرت سیاسیشون نبود و شرایط ایجاب نمی کرد و مردم زیادی اونا رو به عنوان جانشین پیغمبر قبول داشتن. حکومت های بعدی هم منتها مرحله به مرحله اقتدار عباسیان تم می شد. یعنی شما از قرن از زمان طاهریان که خب حدود همون زمان یکم بعد امام رضا هستن تا زمان مغولان که عباسیان برچیده شدن گام به گام قدرت عباسیان هی کمتر شد.
درسته.
اون آخرا فقط یه اسمی از اونا بود.
یعنی مغول هم کار خاصی نکردن؟
مغول ها انگار دیگه اون مغول ها اصلا اعتقادی به اسلام که نداشتن.
نه میخوام بدونم که خیلی انگار زحمتی پس نکشیدن.
بله.
عباسی ها ضعیف شدن،
نابود کردن حکومتی رو که انگار سایه ای از اون بود.
آها.
منتها سایر حکومت ها چون ادعای مسلمونی داشتن نمیتونستن این کارو بکنن. مغول ها چون مسلمون نبودن و
بله.
نیرویی که اصلا نیروهاشون هم مسلمون نبودن.
بله.
طبیعتا جوری نبود که خوارزمشاه میخواست مغول رو نابود بکنه، سربازها دل نمیدادن به جنگ با نیروهای خلیفه، در حالی که مغول نیروهاش مسلمون نبودن که حس بدی داشته باشن در جنگ با نیروهای خلیفه. طبیعتا مغولان همین که ضعیف شده بود هم شرایط نیروهاشون کلا متفاوت بود.
درسته.
و اونا تونستن که حکومت عباسیان رو تو قرن 7 بالکل نابود بکنن. در چند قسم عباسیان دو قرنانی بعد تو مصر هنوز بود یه شبه یه زنو، ولی دیگه خلافت عباسی بغداد نابود شد با مغولان.
درسته. خود شهادت امام رضا یک در واقع افشای دروغ بودن انتصاب عباسی ها به اهل بیت نبود؟
پیامبر بود. بله.
خب نبود، یعنی واقعا این برای بیدار کردن مردم
حداقل زمینه رو ببینید. شهادت امام رضا تا شروع حکومت‌های مستقل نیمه مستقل ایرانی موروثی خاندان‌های ایرانی که حاکم میشن و همه کار هستن خیلی حداقل زمینه فراهم میشه برای اینکه انگار تسلط خلفا خیلی کم بشه.
درسته.
یعنی شما میبینید که 203 صفر 203 که امام رضا شهید شدن 205 دو سال بعدش حکومت طاهریان به وجود میاد.
درسته.
و طاهریان هم دیگه هستن تا 50 سال و این رسوم ایرانی حس ایرانی اصلا درسته که اسم خلفا تو خطبه نماز جارو سکه یا یه جاهایی بود، ولی دیگه تو اداره واقعا نقشی ندارن خلفا.
بله.
یعنی تو اداره کردن، تو خراج گرفتن، توی عرض و نصب کردن.
بله.
توی حتی رسوم و سنن ایرانی که احیا شد، فرهنگ ایرانی که خیلی حالا اصل تاریخان هنوز اون حس نبود که خیلی
درست.
فرهنگ ایرانی احیا بشه، ولی یکم حکومت‌های بعدی ایرانی فرهنگ‌های ایرانی احیا بشه، جشن‌های ایرانی احیا بشه، اینها در واقع مقدمه هاش شروع در واقع کم شدن قداست عباسیان بود با
بله.
یه موردش، نه همه موارد، یه موردش آمدن امام رضا به خراسان و مسائلی که اتفاق افتاد، بحثایی که بود.
خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحاتتون.
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر عباسی. با شما خداحافظی میکنیم. درود بر شما. خدا نگهدار. تیتراتون انتخاب کردید؟
نه تیترام انتخاب نکردم.
انتخاب نکرده.
خب بعد خدافظی کنیم الان؟ نه بریم اونور اتاق نگینه خانی برمیگرد
برمیگرد که داشت نگینه
برمیگرد تیتراره انتخاب کنیم. خب دیگه فرصت چندانی نداریم.
بله.
اگه تیتراتون انتخاب کردی
تیترای من این، نه من میرم تو همون چاپخونه میگم اونجا تیترا رو انتخاب.
خب بریم بر روز چهارشنبه پس.
اشکال نداره آقا.
شما صحبتی دارین؟
اونجا
دیگه چاپ میکنیم. خیلی خب. شما اگه صحبتی دارین؟
من هیچ صحبتی ندارم، کلی کار دارم.
خانم پیمانی هم پیامکشون رسید. فقط اینو خواستم بگم.
دست ایشون هم درد نکنه.
خیلی ممنونیم. با همه شما مخاطبان مجله نیمروز خدافظی میکنیم تا روز چهارشنبه. خدا نگهدار.
بریم دیگه آقا. بریم، من کلی کار دارم. میخوام برسم.